ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 16 می 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارشات و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز حمید فاطمی نگاهی دارد به چند خبر.
با درود. کارگروه ویژه هیئت دولت درباره توقیف 2 میلیارد دلار از اوراق بهادار ایران در آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده است با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر اینکه اوراق خریده شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی در دوره دولت محمود احمدی نژاد تنها بخش اندکی از آنها را فروخته است. این بیانیه می‌افزاید چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز زیربط داخلی و خارجی در فاصله زمانی پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از آمریکا به عمل نیاوردند. این بیانیه توقیف اموال ایران را خلاف موازین بین المللی و مصداق کامل راهزنی بین المللی توصیف کرده و تأکید کرده است که باید مقابله جدی و قاطع در همه مراجع بین المللی در این خصوص دنبال شود. مسئولیت این کارگروه بر عهده علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن عبارتند از وزیران خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی ایران. دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی برای دیداری 3 روزه عصر سه‌شنبه وارد تهران می شود و مراسم استقبال رسمی از او روز 4 شنبه در مجموعه سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در این سفر چند موافقتنامه و تفاهمنامه بین ایران و کرواسی امضا شود. رئیس جمهوری کرواسی روز 4 شنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت خواهد کرد و سپس با تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه وخامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی نامید، خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد. جعفر عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به امنیتی شدن اعتراض‌های اعتراض به امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت و همچنین برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از عدم انتقال این فعال کارگری به بیمارستان نسبت به عواقب وضعیت او برای مسئولین زندان هشدار داد. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه ارائه تسهیلات جدید به سربازان و مشمولان متأهل نامید، گفت که هر سرباز متأهل به ازای هر فرزند 3 ماه از مدت زمان دوره خدمتش کسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جانشین اداری سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، دلیل ارائه این تسهیلات را در ارتباط با سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی آیت الله خامنه‌ای و به منظور خوشایندسازی سربازی برای سربازان متأهل دانست. این مقام نظامی با اشاره به اینکه این تسهیلات با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از خرداد ماه لازم الاجراست، گفت مشمولان غایب هم که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای غیبت باشند شامل این مصوبه خواهند بود.
متشکرم. حمید فاطمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. با وجود اینکه غرب آزمایش‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل می‌داند، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از انجام آزمایش‌های جدید خبر داده. اما آزمایش‌های موشکی با چه هدفی انجام می‌شوند؟
مانورهای موشکی سپاه بعد از توافق هسته‌ای به وضوح یک سنگ‌اندازی در مسیر سیاست خارجی دولت بوده. تنها نتیجه این قبیل از اقدامات سپاه ایجاد بحران‌های تازه در سیاست خارجی است.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع شد. در گفتگو با یک اقتصاددان به جزئیات این مسئله می‌پردازیم. یونسکو با انتشار اطلاعیه‌ای بر پایه دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. گزارشی داریم در این باره. دادستان تهران میگوید در ایران بیشترین امنیت برای روزنامه‌نگاران وجود دارد.
بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
بحث بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته بعضی از جریان‌های سیاسی در پی ریاست لاریجانی بر مجلس هستند. از یک تحلیلگر پرسیده ایم چه کسانی از علی لاریجانی حمایت می‌کنند.
محافظه‌کاران، مخالفان دولت، کسانی که در سمت راست افراطی ایستادند و همینطور کسانی که مایل نیستند اصلاح طلبان در ساختار سیاسی قدرت مجدد دست بالا رو داشته باشند. بخشی از مستقل‌هایی که با رویکردهای محافظه کاران همسویه بیشتری دارن.
همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما بمانید. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه اعلام کرد که رزمایش‌های موشکی سپاه در طول سال جاری ادامه خواهد داشت. آزمایش‌های موشکی ایران به دلیل حساسیت‌های بالای آن معمولاً با واکنش منفی آمریکا و بعضی از متحدان آن در خاورمیانه و اروپا روبرو می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه از انجام رزمایش‌های موشکی جدید ایران در طول سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده ارشد سپاه افزوده که نه تنها فعالیت‌های موشکی ایران تعطیل نمی‌شوند، بلکه به گفته او رونق هم می‌گیرند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره درخواست حذف شعارهای ضد اسرائیلی از روی موشک‌های بالستیک گفت: این شعارها جملاتی است که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بیان کرده و به گفته او هیچ کس نمی‌تواند آن را نابود کند. در آخرین آزمایش موشکی ایران که اوایل اردیبهشت ماه جاری انجام گرفت، شعار اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود بر روی یکی از موشک‌های بالستیک شلیک شده نقش بسته بود. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به خاطر انجام آزمایش‌های موشکی مختلف هدف انتقادهای شدید آمریکا و متحدان غربیش قرار گرفته است. کشورهای غربی آزمایش‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند، اما ایران این ادعا را رد کرده و می‌گوید موشک‌هایش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارند و با هدف دفاعی صورت می‌گیرد. در همین حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه از آنچه که توجه ویژه مسئولان دولتی به فعالیت‌های موشکی سپاه خواند سخن گفت. این سخنان در حالی است که هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران خبرهای مربوط به آزمایش‌های جدید یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را تکذیب کرد. ساعتی پیش از این تکذیبیه علی عبداللهی از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آزمایش یک موشک در اوایل اردیبهشت ماه خبر داده بود. اظهارات زد و نقیض درباره آزمایش‌های موشکی در حالی است که کمتر از 2 ماه پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به صراحت از تقویت توان موشکی کشور حمایت کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته. خب هر بی سر و پایی دولت فزرتی کذایی او رو تهدید میکنه که آقا ما اگر فلان کار رو نکردید ما موشک میزنیم. خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید مجبورید عقب نشینی کنید.
با این حال برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که تشدید آزمایش‌های موشکی سپاه با هدف تأثیرگذاری بر عملکرد دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان.
در داخل کشور بر سر اینکه ایران حق داره توان مشروع نظامی از جمله توان موشکی داشته باشه هیچ اختلافی نیست. شکاف اصلی بر سر اهداف سیاسی جناح تندرو مخصوصا سپاه پاسداران هست که پشت فعالیت‌های موشکی پنهان شده. واقعیت این هست که مانورهای موشکی سپاه بعد از توافق هسته‌ای به وضوح یک سنگ‌اندازی در مسیر سیاست خارجی دولت بوده. نوشتن این جمله روی موشک‌ها که اسرائیل باید محو بشه، نه برد موشک‌های ایران را افزایش میده، نه قدرت انفجاری یا دقت اونها رو زیاد میکنه. تنها نتیجه این قبیل از اقدامات سپاه ایجاد بحران‌های تازه در سیاست خارجی است که به سادگی میتونه تلاش‌های فعلی برای آشتی با جهان و جذب سرمایه‌های خارجی رو ناکام بگذاره.
خبر انجام آزمایش‌های بیشتر موشکی از سوی ایران در حالی است که پنجشنبه گذشته آمریکا به طور رسمی سپر دفاع موشکی ناتو را در رومانی و لهستان افتتاح کرد. به گفته مقامات نظامی آمریکا، هدف از استقرار این سامانه مقابله با خطرهای بالقوه منطقه‌ای از جمله موشک‌های دوربرد ایران است. سال گذشته نیز مقامات نظامی آمریکا از برنامه‌ریزی این کشور با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ایجاد سپر دفاعی در آن منطقه با هدف مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داده بودند.
گزارشی بود از رضا جمالی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا، با به گفته آنها وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز زیربط داخلی، خواستار رسیدگی قوه قضاییه در این باره شد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شد. برای بررسی این موضوع فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس، روی خط تلفن همراه ماست. آقای خاوند، این کارگروه در بیانیه‌ای که منتشر کرده به چه مواردی اشاره کرده؟
در این بیانیه چند نکته مهم دیده میشه که باید بر اونها تاکید کرد. نکته اول اینه که برخلاف اون چیزی که اغلب در خیلی از رسانه‌ها از جمله در تهران گفته میشه، اون چیزی که در آمریکا توقیف شده اوراق قرضه دولتی آمریکا نبوده، بلکه اوراق قرضه دولتی اعضای اتحادیه اروپا بوده، البته به دلار. در واقع این اوراق قرضه رو دولت‌های اروپایی به دلار منتشر می‌کنند، به اینا گفته میشه یورو دلار. اینم یک چیز غیر عادی نیست. بانک مرکزی ذخایر خودش رو به شکل‌های مختلف نگهداری می‌کنه، از جمله به صورت اوراق قرضه. نکته دوم در این بیانیه این هست که این اوراق قرضه اروپایی رو ایران سپرده بوده به یک شرکت امین اوراق که در لوکزامبورگ ثبت شده بود به نام کلرستریم. منتها کلرستریم این اوراق رو به امانت گذاشته بوده نزد سیتی بانک نیویورک. البته در بهمن 86 فوریه 2008 بانک مرکزی تمام اوراق قرضه خودش رو از کلرستریم منتقل میکنه به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE و این بانک هم اوراق قرضه مورد نظرش رو در حسابی در همون کلرستریم سپرده گذاری میکنه که باز در همون سیتی بانک، یعنی در آمریکا. و نکته سوم که باید روش تاکید کرد، ایرادی که در این بیانیه گرفته میشه به رفتار بانک مرکزی این نیست که چرا اوراق قرضه اروپایی خریداری کرده در دوره آقای احمدی نژاد. ایراد این هست که چرا دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی در طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سیاستاش هماهنگی وجود نداشته. چرا وقتی دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت در زمینه هسته‌ای و همینطور در روابطش با اسرائیل سیاست تندی رو در پیش بگیره که باعث شد پرونده هسته‌ای ایران بره به شورای امنیت و به تحریم‌های دو جانبه منجر بشه، چرا بانک مرکزی ایران تلاش نکرد همه دارایی‌هاش رو از زیر ضربه دستگاه قضایی آمریکا خارج بکنه؟ این دارایی‌ها می‌دونیم که توسط یک بانک در توسط دستگاه قضایی در نیویورک 1387 در واقع ضبط شده و بعد همونطور که گفتین اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده این ضبط رو تایید کرده.
آقای خاوند، در مورد دولت محمود احمدی نژاد گفتید و این ایرادی که بهش وارد کردن که چرا هم موقع این دارایی‌ها رو خارج نکرده، دفتر محمود احمدی نژاد بدون اینکه تکذیب بکنه که این اوراق قرضه رو خریده، در دولتش خریداری شده، مصادره این 2 میلیارد دلار رو به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین ملل نسبت داده. چقدر فکر میکنید که اگر که حالا به قول آقای احمدی نژاد دولت آقای روحانی ضعیف نبوده در عرصه بین الملل، اصلا امکان این وجود داشت که بتونه این اوراق قرضه رو بگیره پس بگیره؟
نه هیچ امکانی وجود نداشت، چون به هر حال همونطور که عرض کردم در سال 1387 بوده که در واقع دادگاه نیویورک حکم داده بوده که این دارایی ها مصادره بشه، و وقتی که اول اردیبهشت ماه 95 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این حکم رو تایید کرده، کاری از دست دولت آقای روحانی بر نمی اومد. در واقع اینها همونطور که عرض کردم درسته که اوراق قرضه اروپایی بوده، ولی نزد سیتی بانک آمریکایی، به هر حال نزد بانک‌های آمریکایی سپرده گذاری شده بوده و در این زمینه کاری از دولت آقای روحانی بر نمی اومد.
آقای خاوند، سوال آخرم در مورد این کارگروه مربوطه هست که اعلام کردن که ادامه بررسی و تصمیم گیری در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی هم دنبال بشه. ساز و کار دنبال کردن این موضوع در شورای امنیت ملی چطوریه و چرا شورای امنیت ملی؟
به هر صورت این وظیفه رو تا اونجایی که من میتونم بگم این است که شورای امنیت ملی در این زمینه ها باید بررسی بکنه، چون این یک کارگروه ویژه‌ای است که در واقع جایگاه مشورتی داشته، نظرش رو اعلام کرده به صورت کارشناسی در مورد این مسئله، ولی این که تصمیم گرفته بشه آیا چنین اقدامی که انجام گرفته نوعی به اصطلاح نادیده گرفتن منافع ملی کشور بوده، این وظیفه شورای عالی امنیت ملیه که این کار رو انجام بده.
متشکرم. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس بود در مورد تاکید کارگروه دولت بر رسیدگی قضایی در توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا صحبت می‌کردیم. شما می‌تونید در این باره بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یونسکو، سازمان فرهنگی و آموزشی سازمان ملل، با انتشار اطلاعیه‌ای بر پایه دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه بر پایه این نمایشگاه در تهران را زمینه‌سازی برای تکرار هولوکاست نامیده بود، ولی دبیر مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست در تهران گفته که برگزار کنندگان به دنبال نفی و یا اثبات هولوکاست نیستند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، سازمان آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه برپایی دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور و کارتون هولوکاست در تهران را به شدت محکوم کرد. مدیر کل یونسکو در اطلاعیه که در وبسایت این نهاد جهانی منتشر شده میگوید چون این اقدامی با هدف تمسخر و به استهزا گرفتن نسل کشی یهودیان که خود صفحه مصیبت باری در تاریخ بشریت است، تنها میتواند موجب دامن زدن به نفرت و ایجاد خشونت، نژاد پرستی و خشم و غضب بشود. خانم بوکوا ضمن ابراز نگرانی از روش دولت جمهوری اسلامی اضافه کرده که برپایی چنین نمایشگاهی برخلاف روح آزادی فرهنگ غنی ایرانی و در تقابل با ارزش‌هایی است که راهنمای جمهوری اسلامی در جریان سال جهانی ایجاد روابط فرهنگی به سال 2010 میلادی 6 سال پیش بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه برگزاری نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست را زمینه سازی برای تکرار هولوکاست خوانده و گفته بود که این اقدام انکار و به استهزا گرفتن هولوکاست از جانب ایران است. ولی به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست، گفته است که برگزار کنندگان اساساً در پی نفی یا اثبات هولوکاست نیستند، بلکه به دنبال همان شعار غرب مبنی بر آزادی بیان هستند که چرا دوگانه است. در کنفرانس بررسی نمایشگاه کاریکاتور و کارتون هولوکاست نیز که هفته گذشته در موزه هولوکاست واشنگتن برپا شد، چون این پرسشی به میان آمد. یک شهروند آمریکایی حاضر در این نشست گفت که ایرانیان در پاسخ به برخی انتقادها به بعضی فعالیت‌ها در غرب اشاره می‌کنند و می‌گویند که چگونه آزادی بیان در غرب متفاوت از آن چیزی است که آنها عمل می‌کنند.
در پاسخ یکی از مسئولان موزه هولوکاست گفت که در بسیاری از نقاط کینه و نفرت مشکل ساز است، ولی برخلاف گروهی که در ایران با دستگاه دولتی مربوط است، در غرب دولت‌ها با چنین گروه‌های ارتباط ندارند. علاوه بر این، آزادی بیان در ایران بی بنیاد است و از این رو در آن کشور باید به این گونه زمینه‌ها توجه کرد. اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست مقیم اروپا، هم در این زمینه اظهار نظر مشابهی ارائه می‌دهد.
برگزاری این نمایشگاه با این عنوان که هولوکاست هست، مناقشه برانگیز هستش. اینها میتونستن اگر که می‌خواستن واقعا یک مظلومیتی رو نشون بدن با اجرای نمایشگاه، میتونستن عنوان دیگری روش قرار بدن. بعد اگر اتفاق میفته در کشوری و کاریکاتوری بالفرض از پیامبر کشیده میشه و بسیار سر صدا میکنه، این از طرف دولت اون کشور نبوده، بلکه از طرف یک کاریکاتوریست انجام شده که مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. ولی این نمایشگاه با این عنوان از طرف دولت ایران یک معنای دیگه پیدا میکنه.
شاهرخ حیدری، یک کاریکاتوریست دیگر ایرانی در اروپا، هم میگوید که برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل برای به خدمت گرفتن هنرمندان نیازمند در جامعه ایران است.
از این دست جشنواره‌ها مثل هولوکاست که در واقع به نوعی ترویج خشونت، یه نوع تفکر سخت و شدید نسبت به دیگریه، دقیقاً اون تفکر احمدی نژادی در دوره احمدی نژاد رو داره تبلیغ می‌کنه و روش میده. هنرمندی که رسانه آزاد نداره، یه بیمه درستی نداره، یه آینده و امنیت شغلی نداره، شاید محروم باشه از خیلی از چیزا و یه سری خواسته‌ها داشته باشه و نشرکت. دلیل وجود جشنواره‌های نظیر هولوکاست، نظیر نمیدونم سلام بر نسل‌ها، نظیر غزه، نظیر اسرائیل قاصر، فلسطینی خانه ندارد که خانه کاریکاتور در واقع برگزار کنندش بوده به مسئولیه و مدیری آقای مسعود شجاعی طباطبایی، در واقع یه همچین اهدافی رو دنبال میکنه. اهدافی نیست که خیلی خوشایند و بشر دوستانه باشه.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، در اطلاعیه روز دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از ظهور نوع تازه‌ای از یهود ستیزی که به گفته او از بصیرت تحریف شده فرهنگ و تاریخ ناشی شده است، تاکید کرده که تلاش برای آموزش نسل‌های جدید در مورد تاریخ هولوکاست باید چند برابر بشود تا با هر گونه یهود ستیزی و انکار هولوکاست مبارزه و مقابله شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید در ایران بیشترین امنیت برای روزنامه‌نگاران وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران اما ایران را زندان روزنامه‌نگاران می‌نامند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دادستان انقلاب تهران میگوید تعداد خبرنگارانی که در کشور بازداشت شدند بیشتر امنیتی بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه‌ای با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیشترین بازداشتی‌ها را برای خبرنگاران در رابطه با موضوعات امنیتی عنوان کرده است. وی در این رابطه از راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین‌الملل به عنوان یکی از اقدامات بسیار خوب یاد کرده است. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، خبرنگاران بازداشت شده جرائم امنیتی و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور انجام دادند و اضافه کرده که جمهوری اسلامی بیشترین امنیت را برای خبرنگاران دارد. دادستان انقلاب تهران از صحبت‌های خود نتیجه گیری کرده است که اگر خبرنگاری دستگیر می‌شود یا برخلاف جرائم حقوقی اقدام می کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، به رادیو فردا می گوید
آقای خامنه ای در سال 79 در همین اردیبهشت ماه وقتی که روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواند، از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده، دادگاه های حقوقی عادلانه منصفانه و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با بالغ بر 30 خبرنگار دربند، یکی از 5 زندان عمده جهان برای فعالان رسانه‌ای گزارش کرده است. این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همچنین به تازگی در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور در رتبه 169 ارزیابی نموده است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اگرچه اکثریت کرسی‌های مجلس دهم به اصلاح طلبان رسیده، اما در روزهای گذشته بعضی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی به دنبال رایزنی برای ریاست علی لاریجانی بر مجلس هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی صوفی، وزیر تعاون در دولت محمد خاتمی، نوشته علی اکبر ناطق نوری از چهره‌های اصولگرا با محمد خاتمی دیدار کرده تا نظر او را برای حمایت اصلاح طلبان از ریاست علی لاریجانی بر مجلس جلب کند، اما آقای خاتمی این درخواست را رد کرده است. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان همچنان از ریاست محمد رضا عارف حمایت می‌کند که در رأس نامزدهای شهر تهران بیشترین آرا از آن او بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از جریان‌هایی می‌گوید که از ریاست علی لاریجانی بر مجلس حمایت می‌کنند.
طیف‌های متعددی در مجلس مخالف ریاست آقای عارف هستند و از ریاست آقای لاریجانی حمایت می‌کنند. در درجه اول محافظه‌کاران، در درجه بعدی مخالفان دولت، کسانی که در سمت راست افراطی ایستادند و به تعبیر آقای حجاریان نابرجامیان محسوب میشن، و همینطور کسانی که مایل نیستند اصلاح طلبان در ساختار سیاسی قدرت مجدد دست بالا رو داشته باشند. این مجموعه که طیف‌های متنوعی هستند، همینطور بخشی از مستقل هایی که با رویکردهای محافظه‌کاران همسوی بیشتری دارن و تلاش میکنن که اختلال ایجاد نکنن و شکافی میان خودشون و کانون مرکزی قدرت ایجاد نکنن، این مجموعه حامی آقای لاریجانی هستن برای نشستن بر صدر مجلس و طبیعتاً میشه گفت اگر دست به دست هم بدن شاید بتونن نیمی از ترکیب مجلس رو به خودشون اختصاص بدن.
آقای کاظمیان، در کنار این جناهایی که بهشون اشاره میکنی، این خبرگزاری ایلنا در خبری که امروز منتشر کرده نوشته که برخی از معاونان آقای حسن روحانی و تعدادی از وزیران دولت ایشون دارن رایزنی میکنن که آقای لاریجانی برای ریاست بر مجلس دهم بتونه رأی لازم رو بیاره و دارن از رئیس مجلس شدن آقای لاریجانی حمایت میکنن. با توجه به اینکه پیروزی لیست امید به هر حال با حمایت اصلاح طلبان بود که اونها هم به دنبال ریاست آقای محمد رضا عارف هستن، به نظرتون حمایت بخشی از دولت آقای روحانی از آقای لاریجانی نوعی پشت کردن به اصلاح طلبان نیست؟ و اگه اینطور باشه علتش چیه؟
به هر حال باید پذیرفت که دولت آقای روحانی به تمامی در اختیار اصلاح طلبان نیست یا رویکردهای اصلاح طلبانه نداره، و به ویژه نباید فراموش کرد که در مقطعی که برجام به تصویب رسید، به هر حال یک نوع همپوشانی میان محافظه‌کاران میانه رو یا به راستای عملگرای در مجلس که آقای لاریجانی که چهره‌ای شاخص محسوب میشه و دولت روحانی و به طور مشخص خود آقای روحانی، این همسویی صورت گرفت. طبیعتاً حالا حمایت بخشی از دولت و حتی شاید رضایت آقای روحانی از نشستن آقای لاریجانی بر صدر مجلس دور از ذهن نباشه، هرچند که این برای اصلاح طلبان و کسانی که خودشون رو پشتوانه اجتماعی دولت میدونن طبیعتاً خوشایند و قابل فهم نیستش.
به نظرتون در صورتی که هر یک از این دو، یعنی آقای محمد رضا عارف یا علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بشن، چه چشم اندازی برای عملکرد اون مجلس میشه متصور شد؟
روی کاغذ رئیس مجلس در خروجی مجلس تأثیر معنیداری نداره، یعنی به هر حال یک وظیفه شاید اداری و رسمی باشه، اما بخش اعظم ماجرا برمیگرده به اونجایی که رئیس مجلس از یک امکان لابی با کانون مرکزی قدرت برخوردار هست. رئیس مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صفت حقوقیش عضو هست، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به صفت حقوقی عضویت داره، یا همینطور میتونه در جلسات سران سه قوه، جلسات مشترک با رهبر جمهوری اسلامی شرکت حمایت کنه. به این معنا کسب ریاست مجلس میتونه مهم باشه، هم برای محافظه‌کاران و راستای مخالف دولت و هم برای اصلاح طلبان، و به ویژه برای اصلاح طلبان از این جهت مهم است که تاکید کنند به بدنه اجتماعی حامی خودشون که پیگیر مطالبات اونا هستن، و البته بعد از چند سال دوری از هسته اصلی قدرت بتونن با ریاست آقای عارف به نوعی وزن خودشون رو در ساختار سیاسی قدرت افزایش بدن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی. در همینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من فرین عاصمی هستم و در مجله نیمه شب با شما همراه خواهم بود.